بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مسئله بسیار مهم که به فرموده امیر المؤمنین در رأس همه مسائل اخلاقی تقواست. ریشه لغت تقوا متقین، یتقون، تتقون، سه حرفیه، یعنی تمام فعلها و اسمهای مربوط به تقوا به سه حرف برمیگرده که در حقیقت این سه حرف مصدر واو، قاف، یا که ترکیب این سه حرف میشه وقیه، کلمه وقی به معنای ترسیدن از خدا نیست. اگر در بعضی از ترجمه های آیات یا دعاها ملاحظه می کنید تقوا رو به معنای ترس از خدا ترجمه کردن، درست نیست. ترس لغت عربیش خوف، رهبت، خشیت، که هر کدام در جای معینی به کار گرفته میشه، اما وقی به معنای حفظ خود از افتادن در خطر، خطری که پشت این خطر خشم خداست، پشت این خطر دوزخه، پشت این خطر نارضایتی پروردگار همه انبیا و ائمه طاهرین علیهم السلام. تقوا داشته باش یعنی به هر نوع خطری که ایمان تو زخمی میکنه، به هر نوع خطری که تو را از خدا دور میکنه، به هر نوع خطری که تو را در معرض خشم خدا قرار میده، برخوردی خودتو نگر دار، تو چا نیفتی، تو چاله نیفتی، تو جهنم نیفتی. در معرض خشم و نفرت پروردگار عالم قرار نگیری. شما اگه به زبان عرب مراجعه بکنید، ترمز رو میگه وقایه، وقایه که ریشش وقیه، ترمز یعنی تقوای ماشین، یعنی تقوای قطار، یعنی تقوای هواپیما. اگر ماشین ترمز نداشته باشه و راننده بدون ترمز حرکت بکنه، یا قطار یا هواپیما، به خطر افتادنش قطعیه. این سقفای سنگینی که زده میشه تو حسینیه ها، تو مساجد، تو خونه ها، تو حرم ها، 4 تا 6 تا 8 تا 10 تا ستون میزنن زیر سقف. عرب به این ستون ها میگه وقایه، یعنی تقوای سقف، یعنی این ستوناست که نمیگذاره سقف به خطر بیفته. تمام جهان رو خدا براش تقوا قرار داده. ما گاهی تو دعاهامونم میخونیم یا اهل تقوا و المغفره، ای خدایی که اهل تقوایی، یعنی برای همه موجودات سپر قرار دادی، مانع قرار دادی، ترمز قرار دادی، ولاگه در این عالم تقوا وجود نداشت، سنگ رو سنگ بند نمی شد، ستاره‌ای در مدارش بند نمی شد، کهکشان‌ها بند نمی شدن، گیاهان و درختان و نباتات سیرشون رو ادامه نمی دادن. شما وقتی قرآن مجید رو باز می کنید، اولین آیه سوره مبارکه بقره بعد الف و لام مسئله تقوا مطرحه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این قرآن هدایت کننده مردمی است که نیروی خودنگهداری دارند. ولی اگر این نیروی خودنگهداری رو نداشته باشن، قرآن هدایتشون نمی کنه. هدایتگری قرآن زلفش به زلف تقوا گره خورده. تقوا نه تنها در دنیا کاربرد داره، بلکه در آخرت هم بالاترین کاربرد داره. برای نمونه به این آیه شریفه قرآنیه نورانیه دقت کنید. پروردگار می فرماید این من کن الا واردها، اینایی که در محشرن احدی نیست مگر این که وارد جهنم میشه. این طور نیستش که محشر یه زمینه، دست راستش بهشته، دست چپش هم جهنمه. به بهشتی ها میگن از دست راست بریم، به دوزخیان میگن از دست چپ بریم. نقشه قیامت طبق قرآن مجید اینه: محشر، بعدش جهنم، بعدش بهشت. خب مسیر جهنم یه مسیریه که مرد و زن باید از اونجا عبور بکنن، داخل جهنم. ببینید آیه شریفه رو: این منکم الا واردها. در آیه شریفه نمیگه روی جهنم پل کشیده شده، نه، میگه اهل محشر باید وارد جهنم بشن. این منکم الا واردها. کانا علا رب بکن حتما مغزی، یا ورود مرد و زن به جهنم حتمیه، قطعیه، بدون برو برگرده. و این حتمی بودن و قطعی بودن ورود به جهنم و خدا مقرر کرده. کان علا رب که حتما مغزی. خب حالا میلیاردها نفر وارد جهنم شدن، ما جهنم چقدر جا داره؟ خدا میدونه. اینقدر جا داره که قرآن مجید میفرماید بعد از این که حساب بندگان پایان گرفت، تمام بهشتی ها رفتن بهشت، تمام دوزخیان رفتن دوزخ، که شما بر اساس آیات قرآن میدونید قیامت اکثر مردم محشر اهل جهنم. شما کلمه اکثر رو تو قرآن زیاد میبینید، اکثر هم لا یعلمون، اکثر هم لا یعملون، اکثر هم لا یفقهون. اینا رو میبینید در قرآن مجید. خب الان جهنمی ها رفتن جهنم، بفرمید صد میلیارد نفر فرزن افتادن تو جهنم. پروردگار با بهشت حرف نمیزنه. شما در قرآن 6660 چند آیه رو میبینید، 30 جزء رو میبینید، 113 سوره رو میبینید. هیچ جای قرآن نداره که من قیامت با خود بهشت حرف میزنم. حالا برای اینکه یقین کنید، من خب هر سال ختم قرآن دارم، حدود 13 سال از 12 فروردین تا 12 فروردین 13 سال بعد کنار تک تک آیات قرآن کار کردم. همه آیاتو میدونم، مطالبشو میدونم. خدا در قیامت فقط با جهنم حرف میزنه. چی میگه؟ میدونستید؟ شنیدید؟ این آیه در قرآنه. وقتی که حساب تموم شد، یه نفر تو صحرای محشر نمونده، بهشتی ها مستقر شدن، جهنمیان تو جهنم هم. پروردگار رو میکنه به جهنم، حلم طلعت دوزخ. با این میلیارد میلیارد کافر و منافق و قاتل و رباخور و زناکار و ظالم و متجاوز سیر شدی، معدت پر شد، حلم طلعت. جهنم جواب میده به خدا. یه فرقی که آخرت با دنیا داره اینه که آخرت همه چی زنده است، همه چی شعور داره. و ان الاخرت لهی الحیوان، آخرت زنده است. حتی یه ذرهش، یا آجرش، یه برگش، یه شعلش زنده است. که پروردگار می‌فرماید آتش از دست جهنمی ها به شدت عصبانیه، و معلوم میشه آتش هم زنده است. زنده است که خدا باهاش حرف میزنه. حلم طلعت، سیر شدی، پر شدی. از جهنم صدا در میاد، قالت هل من مزید، کجا سیر شدم؟ بازم اگه جنس دو پای عوضی داری بنداز تو من، کممه. خب حالا جهنمی ها رو فرستادن جهنم، دیگرانم فرستادن جهنم. این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضی. یا بعدش چی میشه؟ این میلیاردها نفری رو که انداختن تو جهنم، حالا در جهنم رو میبندن، میگن کسی حق نداره بیاد بیرون. نه، پروردگار میفرماید ثم ننجی الذین تقوا، کسانی که در دنیا اهل تقوا بودن بدون این که در جهنم آسیبی ببینن سالم از جهنم میان بیرون، میرن بهشت. ثم ننجی الذین تقوا، اون انسانی که با زنا رو در رو شد و خودشو نگردش کن، نه من اهلش نیستم. اونی که با مال حرام رو به رو شد و گفت من اهلش نیستم. اونی که با شهوت جنسی حرام رو به رو شد و گفت من اهلش نیستم. تمام جوانانی که در دنیا به یوسف اقتدا کردن و خود رو در دامن زنان بدکار نینداختن از جهنم سالم میان بیرون. شما بگوین آتش عجیب و غریب که قرآن میگه هیچ چیزی در این عالم طاقت اون آتش رو نداره. یه انسان 70-80 کیلویی بر فرض که کفنش هم باشه، البته خداوند مردم مؤمن، بندگان درستکار و اولیاءش رو لخت وارد محشر نمی کن. خب حالا یا با لباس برزخ یا با کفن تو این آتیش نمی سوزن. خدا نمونه میده، مگه ابراهیم رو انداختن تو آتیش سوخت؟ فرمانده تمام عالم پروردگار، به آتیش اجازه بده بسوزونه میسوزونه، اجازه نده نمیسوزون. همه چی در فرمان وجود مقدس اوست. لله ملک و سماوات و الارض، یک کسی به امام صادق گفت چرا قیام نمی کنید علیه این ستمگران بنی عباس؟ فرمود یار نداری. گاقا در یه منطقه ما 100,000 نفر آماده به خدمت داریم، چرا میگین ما یار نداریم؟ تو این گیر و دار که تنور گلی خونه امام صادق شعله داشت میکشید، یه مرتبه هارون مکی وارد اتاق شد، سلام کرد. قبل از اینکه بشینه امام ششم فرمود برو تو این تنور. گفت چش. کفشاشو در آورد و جفت زد تو تنور، شغله هم داره میره بالا. امام صادق با اون مرد مشغول صحبت شد. این مردم دل تو دلش نبود و چرا امام صادق داره با من سخنشو ادامه میده؟ این بند خدا که خاکستر شد. بعد 10 دقیقه یه رو امام صادق فرمود هارون، از تو تنور بلند شد، یه نخ لباسش هم نسوخته بود، گفت بله ابن رسول الله. فرمود بی بیرون. اومد بیرون. امام صادق فرمود تو اون 100,000 نفری که میگی چند تا از اینا هست؟ با آقا یه دونه هم نیست، خیالتون راحت باشه. خیلی جاها آتش دنیا نسوخته، آتش ما سوخت، هر جا هر چه سوخت، سوزن ما دوخت، هر جا هر چه دوخت. باید او اجازه بده. اهل تقوا که وارد جهنم میشن یه ذره بدنشون نمیسوزه یا لباسشون نمیسوزه، خدا اجازه نمیده آتیش اونا رو بسوزونه. این متن قرآن، این سود تقوا در عالم آخرته که به حرام خورد نرفت جلو، به رشوه خورد نرفت جلو، به ظلم برخورد نرفت جلو، به زشتی های دیگه برخورد نرفت جلو، خودشو نگه داشت. این تقوا در قیامت سپره در برابر آتش جهنم. پیغمبر با چند نفر داشتن میرفتن جایی بیرون مدینه، دیدن که از دور یه جوانی پیرنشو در آورده و داره روی ریگهای داغ بیرون مدینه که حرارت 50 درجه بهش خورده بود میغلطه. پیغمبر اومدن جلو، گفتن چی کار میکنی؟ بلند شد پیرنشو پوشید و سلام کرد و گفت یا رسول الله، من جوانم، هنوز وسیله ازدواج برای من فراهم نشده، هر وقت غریزه جنسی به من فشار میاره که برم خودمو با گناهی تخلیه کنم، هر وقت تا میبینم از درونم غریزه جنسی داره به من فشار میاره، میگه منو آروم کن، یا زنا یا فلان گناه یا فلان گناه، یا رسول الله من به فریاد این شهوت جنسی گوش نمیدم، بدو بدو میام بیرون شهر، هیچکی هم نیست، پیرنمو در میارم روی این ریگا غلط میزنم، به خودم میگم داغی این ریگها مال خورشیده. البته این جوان نمیدونست که فاصله بین زمین و خورشید 150 میلیون کیلومتر، اینو نمیدونست. خورشید از 150 میلیون کیلومتری رو ریگ میتابه، تخم مرغ رو بذارن روش میپزه، پا برهنه نمیشه روش را رفت. گویا رسول الله یه دو تا غلط رو این ریگای داغ میزنم طاقت نمیارم، به خودم میگم جوان تو که طاقت این ریگای داغو نداری که از این راه بسیار دور حرارت خورشید داغش کرده، چجوری میخوای قیامت طاقت آتش جهنمو بیاری که بهت میچسبه؟ فریاد غریزه جنسیم خفه میشه. خاموش میشم، پا میشم میرم. دوباره اگر به من این گرگ خطرناک شهوت حمله کرد، میدونم بیابون و همین کارو میکنم. پیغمبر نوازشش کرد، بعد به اصحاب فرمود بریم. وقتی که یه خود دور شدن، فرمودن هر کدومتون مشکلی دارین برین به این جوان بگین دعاتون بکنه، دعای اینجور آدم ها مستجاب. یعنی دعای مردم با تقوا مستجابه. قرآن از ابتداش تا جزء سیوم، 30 جزء مسئله تقوا رو مطرح کرده. یعنی خود را از گناه نگاه داشتن، یعنی در مقابل معصیتها ترمز داشتن. تقوا یعنی ترمز. خب قطار، هواپیما، ماشین، انسانی که ترمز نداره چی میشه؟ به خطر میفته یقینا، قطعا. این مقدمه مطلب. بعد قرآن، شما نهج البلاغه رو فقط ورق بزنید، تو سخنرانی های امیر المؤمنین، تو نامه های امیر المؤمنین، تو حکمت های امیر المؤمنین کم پیدا می کنید که حضرت مسئله تقوا رو مطرح نکرده باشه. که امشب معنیشو عنایت فرمودید. تقوا یعنی ترمز باطنی، تقوا یعنی قدرت روحی در مقابل حرام ها. میایم سراغ روایات. فقط کتاب شریف کافی که 10 جلد دارای 16,000 روایت، شما در این کتاب کم میبینید جایی رو که ائمه ما مردم رو به تقوا دعوت نکرده باشه. کم میبینید. مطلب معلوم شد؟ حالا بریم سراغ حضرت رضا، امام هشتم. البته متاسفانه من 2-3 شب دیگه بیشتر خدمتون نیستم، تا شب جمعه فقط توفیق دارم کنار این حرم باشم، نمیرسم. روایت امام هشتم رو کاملا توضیح بدم. امام هشتم میفرماید شیعیان ما 9 تا ویژگی دارن، 9 تا. من برای تبرک متن عربی روایت رو میخونم و به همین یه دونه ویژگیش اشاره میکنم. متن اینه: شیعتنا الذین یقیمون الصلاة. برادران اهل علم میدونن فعل مضارع، یعنی فعلی که دلیل بر آینده است. فعل مضارع در این روایت دلیل بر دوامه. امام می‌فرماید شیعیان ما تا اون نفس آخر اهل نمازند. Αυτό να φας όχ. Ναμός. Δυναγιωτούν αζακό. شیعیان ما که زکات بهشون تعلق میگیره تعطیل نمی کنن زکات دادنشون. کشاورز از گندومش، از جوش، از کشمیشش زکات میده، طلا و نقره داره زکات میده، گاو و گوسفند و شتر داره زکات میده. این دو. سه، و یصومون شهر رمضان. امام هشتم میفرماد یه ویژگی شیعه ما ارتباط با روزه ماه رمضان. چهار، و یحجون البیت الحرام. شیعه ما مستطیع میشه میره، عذری نمیاره. و یوالون اهل البیت. پنج، شیعیان ما با ما اهل بیت ارتباط تنگاتنگ دارن، از ما نمیبرن. گرونی، ارزونی، تحریم، فایده این نداره دیگه نماز بخونم و روزه بگیرم و جلسه دینی برم. شیعیان ما این حرفا رو نمیزن. ابوذر شیعه بود. میدونید علت مرگ ابوذر چی بود؟ بخونید تو کتابا. گرسنگی و تشنگی. تبعیدش کرده بودن ربزه، هیچی گیر نمیون. لحظات آخر اون به دخترش گفت، گفت بابا بلند شو یه گشتی تو این بیابون بزن ببین چیزی که بشه خورد گیر میاری. رفت و اومد، گفت بابا نه یه قطره آب پیدا میشه، نه چیزی برای خوردن. گفت دخترم بی کنار من بیش، حبیبم به من خبر داده که تو در تنهایی و در اوج گرسنگی و تشنگی میمیر. نشست. دختر میگه یه مرتبه دیدم پدرم ابوذر داره میگه که علیه السلام، علیه السلام، به السلام، منه السلام، هو السلام. مرچی نگاه کردم دیدم کسی نی. به بابام گفتم بابا به کی داری سلام میکنی؟ گو عزیز دلم ملک الموت اومده. میگه ابوذر خداوند فرموده قبل از این که جان ابوذر رو بگیری سلام منو به ابوذر برسه. اینه داستان تقوا. چون گرونی شده، نه من دیگه زیارت نمیرم، من دیگه گریه برای ابی عبدالله نمی کنم، من دیگه هیئت نمیرم، من دیگه مسجد نمیرم. یعنی چی؟ یعنی چی؟ خدیجه کبرا از ثروتمندترین مردم مکه بود. پولش چی شد؟ همه رو با خدا معامله کرد. روز مردنش به پیغمبر گفت من پول به اندازه خرید یه دونه کفن برام نمونده، منو تو پیراهن و عبای خودت کفن، هیچ گلم نکرد، شکایتم نکرد. شیعیان ما با ما پیوند دائمی داره، حالا هرچی میخواد بشه. و یبرعون من اعدائنا، شیعیان ما دلشون با دشمنان یکی نمیشه. شیعیان ما نمیتونن آمریکا رو دوست داشته باشن، انگلیس رو دوست داشته باشن، این حیوانات وحشی اروپا و آمریکا رو دوست داشته باشن، نمیتونن. این 6 تا ویژگی. اولائک هم اهل الایمان و تقا و الامانه، شیعیان ما مؤمنن، شیعیان ما اهل تقوان، شیعیان ما امین همه مردمن، امین. این شیعیان ما تقوا به فرموده امام هشتم از نشانه های ویژه مرد و زن شیعه است. چه خوش است یک شب بکشی هوا رو، به خلوص خانی ز خدا خدا رو، به حضور خانی ورقی قرآن، فکنی در آتش کتب ریارا، شودان که گاهی به حضور شاهی بدهند راهی، چمن گدا طلبم رفیقی که دهد بشارت، به وصال یاری دل مبتلا را، شب گذشته گوشه ای از مصیبت سنگین بچه 6 ماه رو براتون گفتم، امشب مصیبت برادرش رو براتون بگم، از اون مصائبی که دل ابی عبدالله رو به شدت سوزان. اونایی که شهید دادن امشب گریه کنن، برای ابی عبدالله گریه کنن. امام هشتم فرمود یا ابن شبیب ان کنت باکیان لشیئن فبک للحسین، اگه برای چیزی میخوای گریه کنی برای حسین ما گریه کن. امام صادق میفرماید جمعیتی که دورم برای ابی عبدالله گریه میکنم، خدا همشونو میامرزه، خدا همشونو مورد رحمت قرار میده، همشون مستحق شفاعت ما میشن. پس بیامد شاه معشوق علاست بر سر نعش علی اکبر نشست، سر نهادش بر سر زانوی ناز، گفت که بالید سر بهم سرفراز، ای درخشان اختر برج شرف، چون شدی تیر حوادث را هدف، ای ز طرف دیده خالی جای تو، پسرم خیز تا بینم قد و بالای تو، اکبرم این بیابان جای خواب ناز نی، ایمن از صیاد تیرانداز نیست، خیز بابا تا از این صحرا روی، نک به سوی خیمه لیلا روی، اینقدر بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا مرا محزون مکن، بدن وسط میدان بود میخواد بدن و بیاره کنار، به دو علت نمیتونه، یکی این که به تنهایی دیگه طاقتی براش نمونده که عزیزشو از روی خاک برداره، علت دوم دیده انقدر بدن و قطعه قطعه کردن هر کجای بدن رو به خود بلند کنه یه طرف دیگه رو زمین میمونه. تمام بدن به یه پوست بنده. سر زانو بلند شد، رو کرد به خیمه ها یا فتیان بنی هاشم، اهملو اخاکم الال فسدو، جوانان بنی هاشم بیا به من کمک بدین، من بدن عزیزم و از وسط لشگر بیرون ببرم. جوانا اومدن، اونا هم دیدن نمیتونن بدن رو بلند کنن، ابی عبدالله عباشو از رو دوشش برداشت، آروم آروم کشید زیر بدن. گفت جوانا همه طرف عبا رو بگیری. آروم آروم جگر گوشه منو ببرید به طرف خیمه. بعضی از خانوم ها اومدن خیمه لیلا، دیدن داره دعا میکنه خدایی که یوسفو به یعقوب برگردون، خدایی که اسماعیلو به هاجر برگردوندی، خدایا عزیز منو به من برگردون. یکی از خانوما دوید تو خیمه گفت لیلا دیگه ادامه نده دعا تو، دعات مستجاب شو. ابی عبدالله داره جنازه جوان تو میاره. خدایا به حقیقت علی اکبر جوانان این مملکت رو از سقوط در فساد حفظ کن. خدایا جوانان ساقط شده رو به دین و به پدر و مادرشون برگردون. خدایا شر امریکا و اسرائیل رو ریشه‌کن کن. خدایا هر کسی به این ملت، به این دین، به این محراب، به این منبر، به مرجعیت، به رهبری خدمت میکنه توفیقشو بیشتر کن. الهی به سوز دل ابی عبدالله همین لحظه امام زمان رو دعاگوی ما و نسل ما قرار بده، فرجش رو امضا کن. خدایا ما از جا بلند نشده گناهانمونو ببخش. خدایا در آینده ما رو از افتادن در هر معصیتی حفظ فرما. خدایا دنیا و آخرت ما رو با محمد و آل محمد قرار بده.